مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 17504 تا 17596. داشتیم از مولانا میشنیدیم که ظواهری که در این دنیا به چشم ما میاد حقیقتا نیست هستند، ولی اون چیزی که حقیقتا وجود داره در این دنیا از چشم ما مخفیه. ما یک عالم نیست هست نما داریم، یک عالم هست نیست نما، و الان میخواد برامون درباره این دو موضوع صحبت بکنه. نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم. این کاری که خداوند انجام میده، میاد نیست رو به شکل هست به چشم ما ظاهر میکنه. یه شکوه و جلالی به چیزهایی میبخشه در چشم ما که حقیقتا نیست هستند. همین مال دنیا، همین ظواهر زندگی، همین پست و مقام ها، همین شکوه و جلال و جبروت پادشاهان، اینا خیلی در نظر ما با حشمت و محتشم میان، ولی حقیقتا هیچ ارزشی ندارند، نیست مطلق هستند. در مقابل هست رو به شکل نیست در چشم ما قرار داده خداوند، یعنی اون چیزی که حقیقتا ما باید بهش توجه کنیم رو از چشممون مخفی کرده. اون حقیقت اصیل از چشم ما مخفیه و باید ما با صیقل دادن روح این هست نیست نما رو مشاهده بکنیم. بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار. برات مثال میزنم، یک دریایی رو تصور کن که روش رو کامل کف فرا گرفته. شما کف رو میبینی، دریا رو نمیبینی، در حالی که حقیقت دریاست و این کف فقط در ظاهر وجود داره. کف هست نیست نماست. یا یک مثال دیگه، ما غبار رو میبینیم، وقتی باد میاد حرکت این غبار و گرد رو در آسمان میبینیم، ولی انگیزاننده این غبار در آسمان باده، ما باد رو نمیبینیم. باد هست نیست نماست، غبار نیست هست نماست. چون مناره خاک پیچان در هوا، خاک از خود چون براید بر اولا. یک مثال دیگه، گردباد رو در نظر بگیرید، همونی که انگلیسی ها بهش میگن هوریکین یا ویل ویند. وقتی ما گردباد رو میبینیم، یه غباری رو میبینیم که پیچیده و مثل مناره رفته تو آسمون. آدم باید چقدر ابله باشه که فکر کنه این غبار خودش اینطوری رفته بالا و قدرت باد رو در پشت این گردباد نبینه؟ ما باید از خودمون بپرسیم که خاک از خود چون براید بر اولا؟ چطور ممکنه که خاک خود به خود به هوا بلند بشه؟ ما خاک رو میبینیم، ولی باد رو باید با دلیل و عقل به وجودش پی ببریم. خاک را بینی به بالا ای علیل، باد را نی جز به تعریف دلیل. اگر که ما علیل باشیم، نمیتونیم این دلیل به بالا رفتن خاک رو درک بکنیم، به خاطر اینکه خاک رو میبینیم ولی عامل حرکت گرد و غبار رو که باد هست نمیتونیم ببینیم. باید دلیلش رو درک بکنیم، عقلمون رو به کار بندازیم تا به وجود باد پی ببریم. کف همی بینی روانه هر طرف، کف به بی دریا ندارد منصرف. منصرف یعنی حرکت. اگه دریا نباشه که کف حرکت نمیکنه. توی که داری کف دریا رو میبینی که داره بر سطح آب اینور و اونور میره، باید به وجود دریا پی ببری. ببینید این مقایسه عالم هست نیست نما و عالم نیست هست نماست. کف به حس بینی و دریا از دلیل، فکر پنهان آشکارا قال و قیل. تو کف دریا رو آشکارا میبینی، ولی باید از راه استدلال به وجود دریا پی ببری. مثل اینکه فکر یک پدیده پنهانه، ولی صحبت کردن و قیل و قال آشکاره. در ظاهر هم شما میتونی حرف رو متوجه بشی، ولی این حرف از یک فکر پنهان نشأت گرفته. یه نفر که داره حرفای درست و حسابی مثل مولانا میزنه، حتما یه فکر پنهانی پشت این حرفهای ظاهر بوده. ما باید اون فکر پنهان رو درک بکنیم، نه ظاهر کلمات رو. نفی را اثبات میپنداشتیم، دیده معدوم بینی داشتیم. چرا ما قیل و قال رو میشنویم ولی فکر اصلی رو متوجه نمیشیم؟ به خاطر اینکه دیده خواب آلود داریم، به خاطر اینکه غفلت زده ایم، به خاطر اینکه عادت کردیم به معدوم بینی، عادت کردیم به دیدن چیزهایی که واقعاً عدم هستند، وجود ندارند، عادت کردیم به دیدن نیست هست نما. واسه همینه که جز وهم و نیستی هیچ چیزی رو نمیتونیم ببینیم. نفی را اثبات میپنداشتیم، یعنی چیزی که عدمه و وجود نداره رو فکر میکنیم که وجود داره، خیال دیگه، یه خیال واهی، چون چشممون اینطوری عادت کرده، عادت کرده که فقط چیزهایی رو ببینه که حقیقتا نیستند ولی در ظاهر هستند. دیده ای کاندر نعاسی شد پدید، کی تواند جز خیال و نیست دید. نعاس یعنی خواب، یعنی چرت. وقتی که شما چشم خواب آلود داشته باشی که چیزی به جز خیال و وهم رو نمیتونی ببینی، همه یه چیزهای زوال پذیر رو میبینی، اون چیزی که باقی است رو نمیتونی متوجه بشی، به خاطر اینکه استدلال نمیتونی بکنی. لاجرم سرگشته گشتیم از زلال، چون حقیقت شد نهان پیدا خیال. متاسفانه جهان اینجوریه، اون چیزی که خیالیه در چشم ما آشکاره، اون چیزی که حقیقت از چشم ما نهانه. بنابراین ما بر اثر گمراهی حیران و سرگشته شدیم، چاره نداشتیم، چشممون یه چیزی دیده، فکر کردیم اصل موضوع همینه. این عدم را چون نشاندن در نظر، چون نهان کردن حقیقت از بصر. چطور خدا این کارو کرده؟ چطور خدا تونسته یک جهانی که در حقیقت معدوم هست رو در چشم ما این گونه ظاهر بکنه که ما فکر بکنیم وجود جاری داره؟ چطور خداوند تونسته این حقیقت عالم معنا رو که وجود داره از چشم ما پنهان بکنه؟ آفرین ای اوستاد سحر باف، که نمودی معرضان را درد صاف. آفرین بر تو ای خدا که استاد ساحرانی، الحق که هر چقدر ما در زمین بخوایم سحر به کار ببریم از تو عقبیم. تویی که تونستی یک درد و یک شراب ناخالص رو در ذهن ما و در چشم ما زلال جلوه‌گر بکنی، تو هستی که تونستی تیرگی رو در چشم ما نور ظاهر بکنی. ما فکر کنیم این تیرگی نوره، نه اینکه مولانا بگه خدا ساحره، نه، میگه خدا مثل یک ساحر همچین کاری کرده، اون چیزی که نیست رو هست در چشم ما ظاهر کرده، اون چیزی که هست رو نیست ظاهر کرده. اگر یادتون باشه ما در دفتر سوم، اونجایی که داشتیم درباره دعوت فرعون از ساحران برای مبارزه با موسی صحبت میکردیم، از یه سحری که در زمانشون جاری بوده صحبت به میان اومد. اون همین بود که در شب این ساحران میومدن از نور مهتاب استفاده میکردن و در چشم مشتریشون یه کرباسی رو پدید میآوردن، چیزی که اصلا وجود نداشت، نور ماه بود. بعد می اومدن اون کرباس رو گز می کردن، یعنی متر می کردن و می فروختن به یه مشتری. این یکی از سحرهای رایج اون زمان بوده. حالا مولانا به همین موضوع مجددن در دفتر پنجم هم اشاره می کنه. ساحران مهتاب پیمایند زود، پیش بازرگان و زر گیرند سود. این کار ساحران بوده، مهتاب رو در چشم تاجر سریعاً گز می‌کردند، متر می‌کردند، می‌فروختند، ازش ضرب می‌گرفتند. این همون تردستیه بود. سیم بر بایند زینگون پیچ پیچ، سیم از کف رفته و کرباس هیچ. با این تردستی پول بازرگان رو ازش می‌گرفتند. اون تاجر بیچاره هم تا به خودش میومد میدید پولش رفته ولی هیچ کرباسی نصیبش نشده. این جهان جادوست، ما آن تاجریم، که از او مهتاب پیموده خریم. ببینید چقدر زیبا این موضوع رو بیان میکنه. این دنیا در مثل مثل اون جادوگره، میاد کالایی که نیست رو مثل اون نور مهتاب به ما قالب میکنه، ما هم مثل آدمای ساده لوح میایم اون کالا رو ازش میخریم، زر بهش میدیم، این زر عمرمونه، زمانمونه، این زرون موقعیت زنده بودنمونه که صرف یک سری چیزهای باطل و بیهوده میکنیم، مثل نور مهتاب که به عنوان کرباس بهمون قالب میکنن. یه سری لذت ها رو تو این دنیا به ما میدن، در حالی که بعدن که چشم از این دنیا فرو بستیم میفهمیم که اونها فقط نور مهتاب بوده، کرباسی دستمون رو نگرفته. گز کند کرباس 500 گز، شتاب ساحرانه اوز نور ماهتاب. دنیا مثل این ساحر میمونه که میاد 500 گز از نور مهتاب رو شتابان متر میکنه و میده به این سوداگران دنیا دوست. اونها هم فکر میکنن عجب سودی کردن، عجب مالی به جیب زدن، ولی وقتی که چشم حقیقت بینشون باز بشه میبینن که فقط نور مهتاب تو کف دستشونه، هیچ پارچه‌ای دستشون رو نگرفته. چون ستد او سیم عمرت ای رهی، سیم شد کرباس نی کیسه تهی. ای کسی که خودتو اسیر دنیا کردی، همین که زر و سیم عمرت رو این ساحر دنیا ازت گرفت، وقتی چشم حقیقت بینت باز شد میبینی که ای داد بیداد، نقدینه عمرت هدر شده، کرباسی هم نصیبت نشده و دیگه پولی هم برات باقی نمونده، دیگه زمانی از زندگی برات باقی نمونده، همه زمانت رو خرج موهومات و خرج مجازات دنیوی کردی. قل اعوذت خواند باید کی احد، هینز نفاسات افغان و از عقد. اینجاست که باید به خدا پناه ببری، بخونی قل اعوذ برب الفلق، به خداوند پناه ببری. تنها راه نجاتت از سحر دنیا همینه که به حضرت احدیت پناه ببری، بگی ای خدای یگانه، من از نفاسات فی العقد به تو پناه میارم. مشخصه که مولانا سوره فلق رو در نظر داشته و این بیت رو سروده. می دمندن در گره آن ساحرات، القیاس المستقاس از برد و مات. مولانا نفاسات فی العقد رو به زنان جادوگری تشبیه کرده که دارن در گره های افسون می دمند، دارن ما رو سحر می کنند و ما باید بگیم ای خداوند دادرس، به فریادم برس، نزار این دنیا بر من غلبه بکنه، نزار من مقهور دنیا بشم. القیاس المستقاس یعنی ای خداوند دادرس، به فریادم برس. لیک برخوان از زبان فعل نیز، که زبان قول سست است ای عزیز. فقط به گفتن نیستا، عمل باید در همین راستا باشه. سوره فلق رو باید با زبان عمل بخونیم، نه اینکه فقط بر زبانمون یک لغلغه ای جاری بشه، باید بهش عمل بکنیم. زبان حرف که توانی نداره، ما عمل باید بکنیم، عملا باید از شیطان و شیطان صفتان دوری بکنیم، به خدا پناه ببریم، نه اینکه در زبانمون هی اینا رو بخونیم ولی عملا شیطان صفتانه کار بکنیم. در زمان مرتو را سه همرهند، آن یکی وافی و این دو قدرمند. ببینید قدرمند با قین یعنی فریبکار، یعنی نیرنگ باز. در این روزگار در زندگی ما سه تا همراه و رفیق داریم، یکی از این سه تا با وفا هست، دو تای دیگرش فریبکار. آن یکی یاران و دیگر رخت و مال، وان سوم وافیست آن حسن الفعال. این دو تا یار فریبکارت، یکیشون یاران و رفقات هستند، یکیشون رخت و مالت، و اون یار سوم که اون به تو وافی و وفادار هست، حسن الفعالته، کردار نیکته. ما باید حواسمون رو جمع کنیم، سه تا همراه تو زندگیمون داریم، یکیشون صادق و وفاداره، دو تا دیگه‌ش بی‌وفاست، یکی رفقامون و یکی هم ثروت دنیا، ولی اون یار وفاداری که هیچ وقت ما رو ترک نمی کنه و همیشه دستمون رو میگیره، کردار نیک ماست. مال ناید با تو بیرون از قصور، یار آید لیک آید تا به گور. وقتی که ما میمیریم و دارن ما رو روانه گور میکنند، مال و ثروتمون که با همون نمیاد، تو خونه میمونه، ولی اون رفقا همراه ما میان. تا کجا همراهمون میان؟ تا لب گور. چون تو را روز عجل آید به پیش، یار گوید از زبان حال خیش، تا بدینجا بیش همره نیستم، بر سر گورت زمانی بیستم. وقتی که دارن تو رو خاکت میکنن، روز عجلت فرا رسیده، رفقات به زبان حال بهت میگن ما فقط تو همین لبه گور میتونیم همراهت بیایم. باشه، اشکال نداره، یه چند دقیقه ای، حد اکثر چند ساعتی هم سر گورت وای میستیم، ولی فعل تو وافیست، زو کن ملتحد، که در آید با تو در قعر لحد. دوستات چند ساعتی میمونن میرن، اعمال تو هستند که بهت وفادار باقی میمونند، تا عمق گور باهات همراه میان. پس باید از این اعمال نیک ما برای خودمون پناهگاه بسازیم. ملتحد یعنی پناهگاه. پناهگاه ما عمل نیکمونه، نه دوستامونن نه پول و ثروتمونه. حالا تو این دنیا هی دنبال یار جمع کردن و حزب ساختن و نمیدونم گروه و دسته درست کردن و طرفدار واسه خودت پیدا کردن باشو، هی دنبال پول جمع کردن، کدومش به دردت میخوره به جز عمل نیک؟ ما حقیقتا صاحب چیزی هستیم که با مرگ ازمون گرفته نمیشه و اون عمل نیکمونه. خیلی جالبه که اینجا مولانا از اعتقادات ما صحبت نمیکنه، از عمل ما صحبت میکنه. کاری نداره که ما در چه دین و اعتقادی هستیم، به عملمون داره ارزش و بها میده و میگه این عمله که تو رو نهایتا نجات میده و در پناهش به سعادت میرسی. حالا لغلقه زبانت سوره فلق باشه، وقتی عمل نکنی به سوره فلق به چه دردی میخوره؟ تو هی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله، وقتی عملت عمل نیک نیست به چه درد میخوره؟ پیامبر یه حدیثی دارند که خیلی حدیث جالبیه، میگه لا بد من قرین یدفن معک، چاره نداری، یه قرینی داری که باهات دفن میشه، و هو حیون، اون زنده است، و تدفن معه و انت میت، باهات دفن میشه، اون زنده است، تو مردی. ان کان کریما اکرمک، این قرین تو اگه کریم باشه باعث کرامت تو میشه، و ان کان لئیما اسلمک، اگه این قرین تو بزرگوار نباشه، فرومایه باشه، باعث خاریت میشه. حالا میخوای بهت بگم این قرین، این همنشین تو در گور کیه و چیه؟ و ذالک القرین و عملک، عمل تو این قرین و این همنشین تو در گوره. و اصله هم استطعت، تا میتونی این همنشینت رو اصلاح کن، تا میتونی کار خوب بکن. حالا مولانا میخواد یه خود درباره این حدیث با همون صحبت بکنه. پس پیامبر گفت بهر این طریق، با وفاتر از عمل نبود رفیق. پیامبر فرمودند که در این راه رفیقی وفادارتر از عمل تو وجود نداره برات. گر بود نیکو ابد یارت شود، ور بود بد در لحد مارت شود. اگه عملت خوب باشه واسه همیشه یار و یاور نیکو و یاری رسان تو خواهد بود. اگه عملت بد باشه وقتی رفتی تو گور میبینی که این قرین مثل یک ماری ظاهر شده و باعث آزارت میشه. این عمل وین کسب در راه سداد، کی توان کرده ای پدر بی اوستاد. پدر من، این کار رو نمیتونی بدون استاد انجام بدی یا خودت به تنهایی نمیتونی این طریق عرفان رو طی بکنی یا باید یک مراد داشته باشی. اگه میخوای این عمل نیکو نصیبت بشه، رزقت بشه و تو کسبش بکنی، باید یه استاد داشته باشی. دونترین کسبی که در عالم رود، هیچ بی ارشاد استادی بود. میشه شما یک شغل رو توی این دنیا هر چقدرم که آسون باشه بدون تعلیم استاد یاد بگیری؟ اولش علم است، آنگاهی عمل، تا دهد بر بعد مهلت یا عجل. بله، اولش یه علم تئوری وجود داره، ولی وقتی علم تئوری رو یاد گرفتی، مثلا تو رانندگی بهت گفتن که گاز اینجاست، ترمز اینجاست، کلاچ اینجاست، باید پاتو یواش یواش از رو کلاچ برداری، یواش یواش گاز بدی، این که راننده نمیسازه از شما. باید عمل بکنی، باید تمرین عملی انجام بدی. این عمل یا بعد از مردن به دادت میرسه و میوه و ثمره خودش رو نشون میده، یا نه در حال زندگی. پس عمل باید مطابق علم ما باشه تا اینکه ارزش داشته باشه. طرف کاملا علم فقه رو بلده، علم عرفان رو بلده، ولی عملش کاملا عمل ظالمان است. این به چه دردی میخوره؟ عملت باید با علمت همخوانی داشته باشه. استعینوا فی الحرف یا ظنها من کریم صالح من اهلها. ای ظنها، ای آدم عاقل، استعینوا فی الحرف، اگه میخوای کاری رو یاد بگیری برو کمک بگیر از کریم صالح من اهلها، از این نفر که این کار رو بلده، کریم، بزرگوارانه و با صلاحیت و متبحرانه این پیشه رو بهت یاد میده. ببینید مولانا چه صفاتی رو برای یک معلم داره نام میبره؟ کریم باشه، صالح باشه، من اهل باشه، یعنی تبحر داشته باشه. اگر ما هیچ کدوم از این صفات رو نداریم نباید معلم باشیم. اطلب الدره اخی وسط صدف و اطلب الفن من ارباب الحرف. ای اخی، ای برادر، مرواریدو از وسط صدف جستجو کن. فن رو از صاحب فن، از صنعتگر، از یک استاد ماهر یاد بگیر. داره میگه همونطوری که شما یک فن رو باید از استادش یاد بگیرید، تعریف عمل نیک رو باید از استاد عمل نیک یاد بگیرید. خودتون نمیتونید بر اساس اوهام و خیالاتتون بگید خب این کار خوبه دیگه، چه بسا که اتفاقا اون کاری که فکر میکنی خوبه بد باشه. یه مرادی باید داشته باشی که واصل باشه و نتیجه عملش مشخص باشه، راه درست رو نشونت بده. آدم رو یاده این شعر معروف حافظ میندازه که میگه به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد. حافظم میگه من هرچی سعی کردم خودم این کارو بکنم بدون دلیل راه نرسیدم. اینجا هم مولانا همین موضوع رو داره بیان میکنه. ان رأیتم ناصحین انصفوا بادروا التعلیم لا تستنکفوا. اگه یک ناصح رو دیدی انصفوا، در حقش انصاف کن، با عجله برو به سمت تعلیم، استنکاف نکن، سر باز نزن. پیام این ابیات رو نگاه کنید. مولانا میگه آدم عاقل اونه که وقتی میخواد یه کاری رو یاد بگیره بره از یه نفر کاردان این کار رو یاد بگیره. مثل اینکه آدم عاقل اگه بخواد دنبال مروارید بگرده میره صدف رو باز میکنه، نمیره جای دیگه دنبال مروارید بگرده. پس ما هم باید کار رو از کاردان طلب کنیم، نباید بریم جای دیگه دنبال این کار بگردیم. اگه یه آموزگار خیراندیش رو دیدیم باید با شتاب بریم به سمتش، نه اینکه سرپیچی بکنیم از آموختن. در دباغی گر خلق پوشید مرد، خواجگی خواجه را آن کم نکرد. به ظاهر استاد خیلی توجه نکنی یا بگی من حتما میخوام کسی رو به عنوان معلم قرار بدم که کچلواری باشه یا لباس آنچنانی داشته باشه، لباسش برند باشه، فلان عطر و کلان رو زده باشه. نه، وقتی یه نفر دب باق لباس کار پوشیده ما نمیایم بگیم که این کار بلد نیست. خاجگیش رو زیر سوال نمیبره این لباس کاری که حالا خیلی هم خلقه، خیلی هم پوسیده و کهنه و مندرس هستش، به آقایی او که لطمه نمیزنه. ما در یادگیری نباید این کبر و غرور رو داشته باشیم، باید فروتن باشیم، فروتنانه باید یاد بگیریم. وقت دم آهنگر ار پوشید دلق، احتشام او نشد کم پیش خلق. وقتی که یک آهنگری موقع کار کردن یک لباس دلق پوشید، یه لباس کهنه پوشید، این لباس که از قدر و عظمتش در چشم مردم چیزی کم نمی کنه. پس بنابراین وقتی میخوام یه چیزی رو یاد بگیریم، این منم منم هایی که کاذبانه مانع طی طریق میشن رو باید بذاریم کنار، خالصانه باید بریم معرفت رو کسب بکنیم. پس لباس کبر بیرون کن ز تن، ملبس زل پوش در آموختن. ملبس یعنی لباس، زلم که یعنی خاکساری. پس ما وقتی میخوام یه چیزی یاد بگیریم باید تکبر رو از وجود خودمون دور بکنیم، جامه و لباس خاری و خاکساری بپوشیم و بریم علم رو فرا بگیریم. علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است. ما یک سری علم تئوریک داریم، با زبان و گفتار یادشون میگیریم، ولی اگه بخوام یک صنعت و یک حرفه رو یاد بگیریم باید بریم کار عملی انجام بدیم. فقط علم تئوریک کفایت نمیکنه. سلوک یک کار علمی نیستش، سلوک عارفانه یک کار عملیه. فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. اگه میخوای فقر عارفانه رو به چنگ بیاری، کسب بکنی، اگه میخوای حقیقتا فقیر راه عرفان بشی، باید حشر و نشر با اهل فقر داشته باشی. نه در این مرحله میتونی از قول و زبان کمک بگیری نه از دستت. پس بنابراین مصاحب فقیر هست که انسان رو به مقام فقر نزدیک میکنه. فقر از مجازات دنیوی، فقر از مال و منال، فقر از نمیدونم زیبایی های ظاهری ولی زود گذر دنیا، فقر از این نیست های هست نما. ما وقتی میگیم میخوایم فقیر بشیم در راه عرفان، منظورمون فقیر شدن از نیست های هست نما هست. دانش آن را ستانت جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. ببینید، راه فقر عارفانه زبان و دست نیست. دانش این راه نه در دفتر و کتاب نوشته شده، نه در گفتار این و اون، بلکه از جان پیر، از جان مراد این علم و دانش منتقل میشه به جان سالک، به جان مرید. پس این انتقال یک انتقال ظاهری و فیزیکی نیست، یک انتقال روحانیه که در اثر مصاحبت با پیر صورت میگیره. نه اینکه شما کتاب بخونی، نه اینکه شما بری بشینی پای حرف این و اون، پای منبر این و اون. ما الان داریم مصاحبت با مولانا میکنیم، انگار که نشستیم در محضر مولانا، نه اینکه فقط حرفای مولانا رو گوش بدیم. خوندن این اشعار که فایده نداره. وقتی که ما این اشعار رو مدام و مدام و مدام تکرار میکنیم، سعی میکنیم بهشون عمل بکنیم، انگار مصاحب این پیر حقمون هستیم. در دل سالک اگر هستان رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. سالک که هنوز به اون اسرار فقر واقف نشده، حالا شاید یه اشاراتی از این فقر در وجودش پیدا بشه، ولی حالا کو تا واصل بشه؟ باید یک ارتباط روحی بین مرید و مراد به وجود بیاد تا اینکه این رمزدانی در وجود سالک هم پیدا بشه. اگر ما صحبت از فقر میکنیم، منظورمون فنای فلاهه، یعنی همه چیز به جز خدا رو بذاریم کنار، از اونها فقیر بشیم که الله رو به دست بیاریم، واصل بشیم به الله. انجام این عمل که با کتاب خوندن میسر نیست، باید عملا این راه رو طی بکنیم. تا دلش را شرح آن سازد ضیا، پس علم نشرح بفرماید خدا. سالکی که در دلش یک اشارات و رموزی از فقر رو احساس بکنه، هنوز به مرتبه این نرسیده که بتونه این اشارات و رموز رو کاملا درک بکنه، ولی اون وقتی که دل این سالک به نور خدا گشاده بشه، وقتی که مخاطب علم نشرح لک صدرک قرار بگیره، وقتی خدا بهش سعه صدر بده، اون موقع است که به این مرتبه دست پیدا میکنه. یعنی نور الهیه که دل سالک رو باز میکنه. نور خود خداست که ما رو به وصالش میرسونه. خودش باید کمکمون بکنه. که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه ات بنهاده ایم. این علم نشرح که مشخصا از سوره انشراح اومده، آیه اول، معنیش این میشه که مگه دلت رو گشاده نکردیم؟ یعنی چی علم نشرح لک صدرک؟ یعنی دلت محل اشراقات و تجلیات الهی شده. خدا خودش داره بهمون میگه، میگه بهت شرح صدر دادیم. این شرح صدر یعنی برو تو دلت سفر کن، برو سفر درون انجام بده، برو در وجود خودت دنبال این مقام فقر بگرد. دنبال شیطان میگردی تو وجود خودته، دنبال فرشته میگردی تو وجود خودته، دنبال خدا میگردی تو وجود خودته. اینا بیرون از تو نیستن که بیرون از وجود خودت دنبال اونا بگردی. اینقدر دنبال این نباش که فلانی اینجوریه فلانی اونجوریه، به خودت نگاه کن. تو هنوز از خارج آن را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی؟ تو همش داری بیرون از وجود خودت دنبال این نور الهی میگردی؟ تو خودت محلب شدی، تو خودت ظرف شیری. ما میدونیم که مولانا معرفت رو به شیر تشبیه میکنه. محلب یعنی چیزی که توش شیره، یعنی تو در وجود خودت معرفت رو داری. از دیگران چون حالبی؟ چرا از دیگران شیر طلب میکنی؟ بیخبری دیگه، دنبال نور الهی خارج از وجود خودت هستی، تو خودت محل شیر هستی، چرا میری از دیگران شیر میخوای؟ تو یه استعداد و قابلیتی خدا بهت داده و در روحت قرار داده، در دلت قرار داده، که این دل میتونه محل وجود اسرار و معارف الهی باشه، میتونه از وجود و از قلب خودت این اسرار مثل یک چشمه جوشیدن بگیره، به شرطی که خودتو بشناسی. باز هم آدم یاد شعر حافظ میفته: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. پس ما باید اندرون خودمون رو بکاویم، به خاطر اینکه اون چیزی که دنبالش هستیم در درون ماست. تشویق به سفر درون میکنه مولانا ما رو. چشمه شیر است در تو بی کنار، تو چرا می شیر جویی از تغار؟ می شیر جویی یعنی شیر می جویی، شیر رو انداخته بین می و جویی. ببینید، ما در درون وجودمون یه چشمه بی کنار داریم، یعنی چشمه بیکران، چشمه بدون ساحل، چشمه از شیر معارف و اسرار الهی. چرا میریم دنبال شیر از تقار این و اون میگردیم؟ تقار یعنی چی؟ یعنی ظرف کوچیک، یه ظرف ماست. وقتی تو در وجود خودت چشمه بیکران شیر داری، دنبال شیر از تقار این و اون هستی؟ علم حقیقی رو گذاشتی کنار، چسبیدی به این علوم مجازی؟ عرفان رو گذاشتی کنار، چسبیدی به فلسفه؟ منفذی داری به بحر ای آبگیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. قدیر یعنی برکه. ای آبگیر، تو یک مجرا داری به سوی دریا، خجالت بکش که بخوای از یک برکه کوچیک آب طلب بکنی. که علم نشرح نه شرحت هست باز، چون شدی تو شرح جو و کدی ساز. کدی ساز یعنی تکدی، یعنی گدائی. تویی که سینت رو خداوند گشاده کرده به مصداق آیه علم نشرح لک صدرک، پس چرا میری برای شرح این سینه از دیگران درخواست میکنی؟ چرا گدایی دیگران رو میکنی؟ میگی سینه من رو شرح بده. خدا خودش این کار رو واسط کرده، برو درون خودت رو جستجو کن. مگر نه اینکه خداوند دلت رو گشاده کرده تا نور حقیقت بر این دل تابیده بشه، پس واسه چی میری از این و اون گدایی نور میکنی؟ اشتباه نکنیم، ما فکر نکنیم که اینجا مولانا داره میگه که نیازی به مراد نداریم. مولانا داره علم ظاهری رو با علم باطنی مقایسه میکنه، میگه اگه علم میخوای، اگه علم حقیقی میخوای، دنبال این علوم مجازی نباش، اینها در دل تو جایی نمیگیرند، دنبال علمی باش که در دلت نور حقیقت رو روشن بکنه. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. برو در درون خودت جستجو کن، یه نگاهی به اندرون خودت بنداز، وسعت دلی که خدا بهت داره رو نگاه بکن، تا اینکه به طعنه بهت نگن لا تبصرون، یعنی تو نمیبینی، تو نمیفهمی، نذار مصداق لا تبصرون قرار بگیری. آیه 21 سوره زاریات میگه و فی انفسکم افلا تبصرون، نمیدید نشانه های خداوند که در درونت قرار داره رو ببینی؟ یا مثلا در آیه 85 سوره واقعه میخونیم و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما از شما به اون کسی که داره میمیره نزدیکتریم، شماها نمیبینید. نذارید این لا تبصرون به شما نسبت داده بشه، نذارید مصداق این لا تبصرون قرار بگیرید. یک نگاهی در شرح دل خودتون بکنید. وقتی خداوند در آیه 4 سوره حدید میگه و هو معکم، منظورش چیه؟ منظورش اینه که خدا از ما بیرون نیست، فقط ما باید خودشناسی بکنیم تا خداوند رو در درون خودمون پیدا بکنیم. خودشناسی مقدمه خداشناسیه. این یعنی و هو معکم. حالا یکم مولانا میخواد این موضوع رو برامون باز کنه. یک سبد پرنان تو را بر فرق سر، تو همی خواهی لب نان در به در. یه سبد پر از نون رو سرت داری، وقت میری دنبال این لب نون میگردی، یعنی این گوشه نون که خیلی هم شاید ارزشی نداره. خیلی دیدید این لبه های نون رو جدا میکنند، میگه این لبه های نون رو جستجو میکنی در حالی که رو سرت یه سبد داری پر از نون، حقیقت همراهت نمیبینیش. در سر خود پیچ هل خیر سری، رو در دل زن چرا بر هر دری. برو در وجود خودت جستجو کن، یه اندیشه درونی کن، خیر سری رو بذار کنار. هل خیر سری یعنی خیر سری رو کنار بذار. چرا دنبال هدفت از در خونه این و اون میگردی؟ چرا اینقدر پرسه میزنی؟ همونجا که هستی وایسا، همونجا رو جستجو بکن، اینقدر دور سر خودت نگرد. هر چیزی که دنبالش میگردی در دل خودت میتونی پیداش بکنی. پس یکم در وجود خودت اندیشه کن، این حیرانی و سرگشتگی رو بذار کنار، برو در دل رو بزن، چون دل مؤمن خانه خداست. اگه تو دلت بگردی به خدا میرسی، خدا رو پیدا کنی، به همه چی رسیدی. تو مثل کسی میمونی که تا به زانوی میان آب جو، غافل از خود زین و آن تو آب جو. تو تا زانو تو آب هستی خبر نداری، از این و اون آب جستجو میکنی. پیش آب و پس همابه بامدد، چشمها را پیش سد و خلف سد. چقدر بده که آدم اینجوری باشه، دور تا دورش رو آب گرفته باشه، در محاصره آب حیات بخش قرار گرفته باشه، ولی انگار که دور تا دورش رو سد گذاشته باشن، پرده کشیده باشن، متوجه وجود این آب نیست. اسب زیر ران و فارس اسب جو، چیست این؟ گفت اسب لیکن اسب کو. چقدر مسخره است. یه فارسی رو در نظر بگیرید، یک جنگجویی رو در نظر بگیرید که روی یه اسب نشسته، به هر کسی میرسه میگه که ببخشید یه اسب ندیدی؟ بهش میگن پس این چیه که روش نشستی؟ میگه خب این اسب دیگه، ولی غافله. میگه این اسبه، ولی میگه دارم دنبال اسب میگردم. و هو معکم یعنی این، خدا در وجودتونه، دارید در وجود این و اون دنبال خدا میگردید، دنبال اسب میگرده. بهش میگن که پس این چیه زیر پات؟ هی نه اسب استین به زیر تو پدید؟ گفت آری لیک خود اسبی که دید. بهش میگن مگه تو روی حیوان سوار نیستی؟ مگه سوار اسب نیستی؟ میگه بله سوار اسب هستم، ولی کسی اسبمو ندیده. چقدر مسخره است. مست آب و پیش روی اوست آن، اندر آب و بی خبر زاب روان. یه نفر تشنه در به در دنبال آب میگرده، شیفته آبه، در حالی که آب همین جلوشه، اصلا توی آبه، ولی این آب زلال و روان رو نمیبینه. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. یک گوهری رو در نظر بگیرید که در یک صدفی اسیره، دور تا دورش رو این صدف فرار گرفته، هی میگه بحر کجاست، دریا کجاست، در حالی که این گوهر در دل این صدف در عمق آب دریاست، ولی این صدف نمیذاره دریا رو ببینه، یه پرده ای جلوی چشمش کشیده. ما هم اینجوری هستیم، یک عالم پرده پیش چشممون کشیدن، حقیقت رو نمیبینیم، در حالی که خودمون در دل حقیقتیم، در حالی که حقیقت در دل ماست، ما اونو احاطه کردیم، اون ما رو احاطه کرده، ما با حقیقت یکی شدیم، ولی نمیتونیم ببینیم این موضوع رو. چرا؟ چون جلوی چشممون پرده کشیدن. باید صیقل روح بکنیم تا این پرده ها برن کنار، اون حقیقت در روحمون پدیدار بشه، پرتو افکن بشه، منعکس بشه مثل آینه. همین که مروارید در دل صدف میگه دریا کجاست، گفتن آن کو حجابش میشود، ابر تاب آفتابش میشود. همین که میگه کو دریا، آن کو دریا کو، همین گفتن، همین کلمه، همین جمله حجاب میشه، مثل یه ابری جلوی تابش خورشید رو میگیره. بند چشم اوست هم چشم بدش، عین رفع سد او گشت سدش. چشم باید بینا باشه دیگه. حالا شما فرض بکنید که جلوی چشم یه پرده بکشن و این چشم نتونه حقیقت رو ببینه، چه بسا که این پرده خود چشم باشه. خود چشم میاد جلوی چشم، حجاب چشم میشه، نمیذاره حقیقت رو ببینه. اون چیزی که قرار رفع سد بکنه خودش تبدیل به سد میشه. اون چیزی که باید مانع و حجاب رو کنار بزنه خودش تبدیل به حجاب میشه. انسان کمبین اینجوریه. انسانی که نمیدونه حقیقت در دلش هست اینجوری میشه. چشمی که باید دل رو ببینه انقدر اسیر دیدن غیر دل میشه که این چشم میشه حجاب دل. انقدر چشم چرونی نکن، انقدر چشمتو این ور اونور ننداز، چشمتو بنداز به دلت، وگرنه این چشم خودش حجاب میشه. حتی یک سری از به ظاهر عرفا با خودشون فکر میکنن که خب دیگه ما واصلیم، ما این حجابی که بینمون و خدا وجود داشته رو کنار زدیم، همین خیال میشه حجاب. حجاب بین او و خدا. خودخواهی میشه حجاب بین او و خدا. عارف که نباید هی بلوف بزنه، عارف که نباید فکر کنه که خیلی آدم خوبیه. نه، عارف فقیره، عارف هیچه، عارف خاکساره. نه اینکه بیاد هی منم بکنه، بگه همه باید از من اطاعت بکنن، همه باید اونجوری که من فکر میکنم فکر بکنن. این همون حجاب بین او و حقه. بند گوش او شده هم هوش او، هوش با حق دار ای مدهوش او. وقتی ما اسیر عقل جزئی بشیم، وقتی ما اسیر هوش جزئی بشیم، نمیتونیم عقل کل رو بشنویم صداش رو. ای عاشق حق، هوش خودت رو همراه حق کن. کسی که اسیر هوش جزئی باشه، همین هوش جزئی گوشش رو میبنده. کسی که حیرانه، به مقام حیرت در سلوک رسیده، باید همه هوشش رو در طریق عشق به کار بندازه، نه اینکه هوشش رو در راه غرور و منم منم کردن و انانیت خودش به کار ببره. اگه این کارو بکنی، همون هوش میشه حجاب. حالا که صحبت به اینجا میرسه، مولانا یاد یک حدیث نبوی میفته. این حدیث رو البته ما در دفتر چهارم هم داشتیم، وقتی داشتیم حکایت شاهزاده‌ای رو میخوندیم که با یه دختر زیبا ازدواج میکنه، ولی در اثر سحر یک پیرزن کابلی عاشق اون پیرزن زشت میشه. و حدیث از این قراره: من جعل الهمومه هم من واحدا، کسی که همه هم مغمش رو یکی بکنه واسه خدا، کفاه الله سایر همومه، خدا هم میاد و همه دغدغه ها رو ازش دور میکنه. ولی برعکس، و من تفرقت به الهموم، کسی که هم مغمش رو کوششش رو متفرق کنه از خدا دور بکنه، لا یبالی الله، خدا هیچ عنایتی بهش نمیکنه، فی ای وادن اهلکه، در هر وادی که بخواد به هلاکت بیفته خدا هیچ عنایتی بهش نمیکنه. حدیث از این قراره. مقصود مولانا از این که این حدیث رو اینجا آورده اینه که ما باید گوشمون رو، هوشمون رو، چشممون رو و دار و ندارمون رو صرف این بکنیم که حق رو بشناسیم، نه اینکه بریم در جای دیگه متفرقش بکنیم، چون ثمره ای برامون نخواهد داشت. مثل اینکه آبی به ما بدن، ما به جای اینکه درخت میوه رو باهاش آبیاری کنیم، بریم یه بوته خار بی ارزش رو آبیاری بکنیم. هوش را توزیع کردی بر جهات، می نیرزد تره ای آن ترهات. تره گیاه تر است، یه گیاهی که شاید خیلی هم ارزشی نداشته باشه. ترهات یعنی سخنان یاوه و بیهوده. وقتی تو میری هوشت رو توزیع میکنی، درک و عقلت رو تقسیم میکنی به جای اینکه متوجه حق بکنیش، حواست نیستش که داری هوشت رو صرف چیزهایی میکنی که به اندازه یه تره هم ارزش نداره. میری یه افکار و اندیشه های بیهوده ای رو در ذهن خودت جای میدی که به اندازه یک پر کاه هم نمیارزه. پس ما نباید قوای فکری و عقلیمون رو در راه فکر کردن به امور بیخود تلف بکنیم. آب هوش را میکشد هر بیخ خار، آب هوشت چون رسد سوی سمار. سمار با سه نقطه جمع ثمره و به معنی میوه است. یه آبی بهت دادن، به جای اینکه بری درختان بارآور رو باهاش آبیاری بکنی، اون رو میفرستی پای بوته های خار. این آب چیه؟ هوش توه، عقلته، سرمایه‌ایه که توی این دنیا داری. بعد این رو میری صرف بوته های خار میکنی به جای اینکه بفرستی سمت درختان پرثمر. مشخصه که ما هدفمون از بوته خار امور نفسانیه و هدفمون از درخت پرثمر امور معنوی. هین بزن آن شاخ بد را، خو کنش، آب ده این شاخ خوش را، نو کنش. وقتی میگه خو کنش یعنی ببر، هرس کن این شاخ بد رو، این علفهای هرز رو هرس کن، این افکار ناپسند و این صفات مذموم رو از خودت دور کن. در مقابل شاخه های سرسبز و خرم رو، یعنی صفات نیکو رو آبیاری بکن، به پرورونشون. هر دو سبزند این زمان، آخر نگر، کین شود باطل از آن رویت ثمر. هر جفت اینها الان سرسبزن، تو که نمیدونی کدومشون میوه میده کدومشون میوه نمیده. بعد آخر کار که فرا برسه میبینی یکی از این درختان سبز پر از میوه شده و یکی از این درختان سبز و این بوته های در ظاهر سبز هیچ ثمری برات نداشته. آب باغ این را حلال، آن را حرام، فرق را آخر ببینی و سلام. آبی که بهت دادن، سرمایه‌ای که بهت دادن برای شاخه‌ای که ثمره داشته باشه حلاله، باید خرج اون بشه، ولی برای شاخه‌ای که و برای بوته‌ای که هیچ ثمری برات نداره حرومه. نباید سرمایت رو خرج اون بکنی، باید شاخ و برگ صفات پسندیدت رو بارور بکنی، باید صفات مذموم رو از خودت دور بکنی. شاید از اول مشخص نباشه که آخر کار چی میشه، ولی تو باید از همین اول هوشت رو به کار بندازی و پایان کار رو ببینی و سلام. آدم با خوندن این ابیات یاد دفتر چهارم میفته. اون قصه بود که خروب در گوشه مسجد الاقصی روئیده بود. حالا اگر خواستید یک بار دیگه اون داستان رو اون طرف بخونید. پس ما باید بدونیم که صرف کردن آب این باغ، یعنی توش و توان هستیمون، بر شاخه ناخوش حرومه و بر شاخه نیکو حلال و رواست. تفاوت اینها رو آخر کار خواهیم دید. عدل چبود آب ده اشجار را، ظلم چبود آب دادن خار را. میدونید دفنیشن حقیقی عدل چیه؟ میدونید ما چطور میتونیم یک تعریف درست از عدل ارائه بکنیم؟ این که بیایم آب رو صرف پروروندن درختان بارآور بکنیم، به این میگن عدل. حالا برعکس تعریف ظلم چیه؟ ظلم یعنی این آب رو بریزیم پای بوته های خار. عدل یعنی به درخت آب بدی، ظلم یعنی به خار آب بدی. عدل وضع نعمتی در موضعش، نه به هر بیخی که باشد آب کش. یه حدیثی در نهج البلاغه داریم که میگه العدل یضع الامور موضعها، یعنی عدالت کارها رو اونجایی قرار میده که باید قرار داشته باشه. این حدیث رو مولانا در نظر داشته و میگه که عدل یعنی نهادن نعمت در جای مناسب خودش. وقتی یه نعمتی داری سر جای خودش باید اون نعمت رو خرج بکنی و مصرف بکنی، نه اینکه هر ریشه‌ای که آب رو به خودش جذب میکنه تو این آب رو نصیبش بکنی. این که عدل نیست. ظلم چه بود وضع در ناموضعی، که نباشد جز بلا را منبعی. ظلم یعنی یک چیزی رو در غیر موضع خودش قرار بدیم. خب مسلما نتیجه این کار میشه فتنه انگیزی، میشه بلا. پس عدل یعنی قرار دادن هر چیز در جای مناسب خودش، ظلم یعنی قرار دادن هر چیز در جای نامناسبش که نتیجه جز بلا و بدبختی نخواهد داشت. نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پرزهیر پرگره. وقتی خدای نعمتی بهت میده، این نعمت رو صرف روح و عقلت بکن، نه رو این رو صرف طبیعت حیوانیت بکن، اون طبیعت حیوانی که پر از بیماری و عقده است. زهیر با رزه و هجیمی یعنی دلپیچه، اسهال. اینجا مولانا منظورش بیماریه. یه طبعی داریم که همش مریضه، گره داره، عقده داره. نباید ما نعمتی که خدا بهمون داده خرج این بکنیم. بار کن پیکار غم را بر تنت، بر دل و جان کم نهان جان کندنت. اگر ما یه دوگانه روح و جسم رو در نظر بگیریم، مولانا میگه رنج و اندوه رو باید بر جسمت بار بکنی، جان رو و روح رو نباید به مهنت و اندوه بندازیم. همه ماها تو زندگیمون کلی مشغله و درد و درد سر داریم، نباید بذاریم که این اشتغالات روح ما رو مکدر کنه، بذاریم فقط جسممون رو تحت تأثیر قرار بده. دقیقا مثل همونی که حافظ میگفت: آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. ما نباید آلوده ی دنیا بشیم. بله، چیکار کنیم؟ غرق دنیا شدیم، ولی نباید این دنیا روح ما رو کدر بکنه. بر سر عیسی نهاده تنگ بار، خر سکیزه میزند در مرغزار. ببینید این کار چقدر کار احمقانه ایه، چقدر آدم باید بی معرفت و بی بهره باشه که باری که باید بذاره رو کول خر، بذاره پشت عیسای جان، خر رو رها بکنه در مرغزار، چرا کنه، جفتک بندازه، عیسای جان خودش رو ببره زیر بار. رنجی که باید به خر میداد به جان و به روح خودش بده. عیسای جان روح، خر جسمه. مولانا میگه جسمتو ننداز تو نعمتهای دنیا، چرا کنه، جفتک بندازه، بعد همه بار رو بذاری رو دوش روح و جان خودت. سکیزه زدن یعنی جفتک انداختن. ما باید به جسممون ریاضت بدیم تا روحمون آسوده بشه. خب اگر ما بیایم بار غم دنیا رو بذاریم رو روحمون، جنبه حیوانی وجودمون رو آزاد بذاریم که در علفزار دنیا بچره، چقدر باید بی‌معرفت باشیم؟ سرمه را در گوش کردن شرط نیست، کار دل را جستن از تن شرط نیست. خب عدل گفتیم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو بذاری سر جای خودش. کسی که سرمه رو به جای اینکه به چشم خودش بماله به گوش خودش بکشه، خب عادل نیست، ظالمه، داره یک چیز رو جایی که نباید قرار میده. تو نباید برای اینکه راحتی دل رو به دست بیاری، برای اینکه آرامش رو به دست بیاری، بری سراغ آسایش جسمت. آرامش و آسایش رو نباید با هم قاطی کنیم. هیچ وقت انتظار نداشته باشید که آسایش جسمانی به شما آرامش دل بده. اینه که مولانا میگه کار دل را جستن از تن شرط نیست. شرط عقل نیستش که شما کار دل رو از جسم جستجو بکنی. گر دلی رو ناز کن خاری مکش، ور تنی شکر منوش و زهر چش. یه نگاهی به خودت بنداز، ببین جنبه روحانیت قوی تره یا جنبه جسمانیت. اگر صاحب دل هستی و جنبه روحانی و معنویت قوی تر از جنبه جسمانیت، خوش به حالت، برو ناز کن، برو تفاخر کن، خاری نکش، بار ذلت نفسانی رو بر دوش خودت نکش. ولی وقتی به خودت نگاه میکنی، میبینی که تنی، میبینی اسیر جسمتی، اسیر جنبه حیوانی خودت هستی، حالا باید به این جسم سختی بدی، باید بهش زهر بدی، شکر نخور، نرو بازم هی دنبال لذت ها و خوشی های حیوانی و زود گذر. به جسمت ریاضت بده، پرهیز کاری کن، جهاد با نفس بکن تا اینکه از این مهلکه نجات پیدا بکنی. اسیر جسمتی، باید رها بشی. زهر تن را نافع است و قند بد، تن همان بهتر که باشد بی مدد. برعکس این که ما فکر میکنیم قند برای تنمون نافع و مفیده، برعکس زهر ریاضت و پرهیزگاریه که برای جسم ما مفیده. قند لذات شهوانی برای جسم ما بده. بهتر اینه که تنمون رو نپرورونیم، روح و جانمون رو پرورش بدیم. هیزم دوزخ تن است و کم کنش، ور بروید هیزمی رو برکنش. میدونید هیزم جهنم، هیزم دوزخ و هیزم آتشی که عذاب ما خواهد بود چیه؟ همین جسممونه. این جسم و تن مایه شقاوت ابدی و بدبختی جاودانه ماست. ما باید از این درخت تن کم و کم و کمتر بکنیم. این شاخ و برگ تنمون رو کوتاه بکنیم تا آتش در ما کم و کمتر بشه. تن و نفس آدم هیزم دوزخه. این هیزم همون حطبیه که ما در سوره ابولهب داشتیمش. ور نه هم مال حطب باشی، حطب در دو عالم همچو جفت بولهب. ای حطب، ای هیزم دوزخ، اگر نمیخوای که در دو عالم مثل زن ابولهب هیزم کش دوزخ باشی، باید هر موقعی که دیدی این هیزم داره زیاد و زیادتر میشه قطعش بکنی. هر موقع میبینی که جنبه جسمانیت داره بر جنبه روحانیت غلبه میکنه، باید جلوی خودت رو بگیری، این هیزم رو قطع کنی، وگرنه همین هیزم میشه آتش و تو در اون میسوزی. مثل زن ابولهب این هیزم رو همش دنبال خودت حمل میکنی، حمالت الحطب میشی. از حطب بشناس شاخ سدره را، گرچه هر دو سبز باشند ای فتا. حواست رو جمع کنی جوان مرد، اگر در ظاهر دو تا شاخ سبز دیدی، باید بدونی کدومش حطب دوزخه، کدومش سدره بهشتیه. هر کاری که میخوای انجام بدی به خودت سری بگو این کار حطبه یا سدره، این کار جسمانیه یا روحانی. اصل آن شاخ است هفتم آسمان، اصل این شاخ است از نار و دخان. ما دو تا شاخه رو در نظر گرفتیم، یکی سدره یکی حطب. سدره این درخت بهشتی ریشش در آسمان هفتمه، ولی حطب یعنی درخت جسم از آتش و دود ساخته شده. درخت روح و جانمون بیخش در آسمان هفتمه. ما باید این سدره رو از اون هیزومی که اصلش از آتش و دوده و به هیچ دردی نمیخوره جز این که تو آتش دوزخ بسوزه تشخیصش بدیم. ما باید تن و نفس رو از روح و جان تشخیص بدیم، تمیز بدیم. هست مانندا به صورت پیش حس، که غلط بین است چشم و کیش حس. در ظاهر این حطب و صدره در چشم ما آدم ها یکسانن، به خاطر اینکه چشم ظاهر بین اشتباه میکنه، کیش حسه یعنی حسگراست. چه بسا که این دوتا در چشم شخص ظاهربین سرسبز باشن، عین هم باشن، به خاطر اینکه حواس جسمانی خطا پذیر هستند. ولی هست آن پیدا به پیش چشم دل، جهد کن سوی دلا جهد المقل. ولی کسی که با چشم دل به این دوتا شاخه نگاه بکنه، تفاوت بین این دوتا رو به خوبی تشخیص میده. وظیفه ما چیه؟ وظیفه‌مون اینه که کوشش بکنیم، حرکت بکنیم به سمت دل. هر چقدر هم که این کوشش اندک باشه، کم باشه، اشکال نداره. حداقل باید حرکت کنیم در این مسیر روح، در این مسیر تزکیه نفس. حتی اگر این کوشش جهد المقل باشه، یعنی کوشش اندک مایگان باشه. جهد المقل نهایت کوشش یک فرد تنگ دست و فقیره. یه حدیثی البته ما داریم که میگه افضل الصدقه جهد المقل، برترین احسان و صدقه همین جهد المقله، یعنی تلاش یک فرد فقیره که به یکی کمک بکنه، این بهترین صدقه است. مولانا عبارت جهد المقل رو از این حدیث گرفته. ور نداری پا به جنبان خیش را، تا ببینی هر کم و هر بیش را. اگه پای رفتن در طریق سلوک رو نداری، اگه نمیتونی این سفر درون رو انجام بدی، اشکال نداره یه تکون به خودت بده، کم و بیش یه چیزایی رو میتونی ببینی. از تو حرکت، از خدا برکت. یک دو بیتی مولانا داره که میگه گر راه روی راه برات بگشایند، ور نیست شوی به هستیت بگرایند. ور پست شوی نگنجی اندر عالم، وانگاه تو را بی تو به تو بنمایند. این دو بیتی مضمونش اینه که اگر راه بیفتی، راه خودش رو به تو نشون میده، مسیرت رو پیدا میکنی. تو نیست شو، تو از خودت خالی شو، از غرور و انانیتت خالی شو، اون موقع بهت یه هستی میدن که فکرش رو هم نمی کردی. تو پست شو، تو خاضع شو، انقدر بزرگ و سربلند میشی که در عالم هم نخواهی گنجید. اون موقع است که بدون اینکه تویی وجود داشته باشه، اون تو حقیقی بهت نشون داده میشه. اون موقع است که میتونی حقیقت درون خودت رو ببینی، به خاطر اینکه خودت رو بی خود کردی، خودت رو گذاشتی کنار. مولانا در معنای این دو بیتی که خودش سروده به داستان حضرت یوسف و زلیخا اشاره میکنه. در آیه 23 سوره یوسف ما میخوندیم که وقتی زلیخا یوسف رو میبره تو خونه، در رو قفل میکنه و بهش میگه که من میخوام ازت کام دل بگیرم، یوسف نگاه میکنه ببینه همه در رو بسته است و به خدا پناه میبره، میگه تو پرورنده من هستی، تو به من چنین منزلتی دادی. و اینجا بود که دربها باز میشن، قفل این دربهای بسته باز میشن و یوسف نجات پیدا میکنه. گر زلیخا بست درها هر طرف، یافت یوسف همز جنبش منصرف. منصرف یعنی محل بازگشتن، مفر، گریزگاه. اگر زلیخا درها رو به روی حضرت یوسف بست، یوسف یه تکونی به خودش داد، یه حرکتی از خودش نشون داد که این دربها باز شد و راه نجات رو پیدا کرد. باز شد قفل و در و شد ره پدید، چون توکل کرد یوسف برجهید. به خاطر اینکه به خدا توکل کرد برجهید، به سلامت از این دام نفسانی نجات پیدا کرد. قفل و دربها باز شدند و راه نجات آشکار شد. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار می باید دوید. بعضی وقتا توی این دنیا ما به یک گره هایی می خوریم که فکر می کنیم هیچ گریزگاهی برامون دیگه وجود نخواهد داشت. در این شرایط باید مثل حضرت یوسف با حالت حیرانی و بدون غرور سعی کنیم، تلاش بکنیم به این سو و اون سو بریم تا اینکه این درب برامون باز بشه. شاید واقعاً از راه دنیایات و مادیات مشکلمون حل نشه، ولی از راه ماوراء الطبیعه و معنویات مشکلمون حل بشه. تا گشاید قفل و در پیدا شود، سوی بیجایی شما را جا شود. اون موقع میبینید که این گره باز میشه، قفل باز میشه، شما در عالم لامکان مقام و مرتبه ای پیدا میکنید. عالم بیجایی یعنی همون عالم بی صورت، همون عالم لامکان. آمدی اندر جهان ای ممتحن، هیچ میبینی طریق آمدن؟ ای کسی که توی این دنیا مدام مورد آزمایش و امتحان قرار میگیری، از عالم حقیقت اومدی در این دنیا، آیا راه اومدنت رو بلدی؟ آیا میدونی از کجا اومدی؟ ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. میدونی که تو از کجا اومدی؟ تو ز جایی آمدی و از موطنی، آمدن را راه دانی هیچ نی. بالاخره تو از یه جایی به این جهان اومدی، ولی راه اومدن تو میدونی؟ معلومه که نه. مگه تو به اصل و خواستگاه حقیقی خودت که از اونجا هبوط کردی به این دنیا آگاهی داری؟ هیچ کس نمیدونه که از کجا اومده، هیچ کس هم نمیدونه بعد از مرگ به کجا میره. هر کی هم هر چی بهمون بگه فقط تصوراتش رو گفته و ما تا زمانی که مرگ رو در آغوش نگیریم حقیقت مرگ رو متوجه نمیشیم. ولی این که ما متوجهش نمیشیم آیا دلیل بر نبودشه؟ گر ندانی تا نگویی راه نیست، زین ره بی راه ما را رفتنیست. اگه تو این راه رو بلد نیستی، نمیدونی که از کجا اومدی، نمیدونی به کجا میری، نباید بگی چون این راهی وجود نداره. اگه تو راه حقیقت رو نمیدونی که نباید انکارش بکنی. این دنیای بیراه است که دیر یا زود باید ازش بریم بیرون، باید پای در اون راه اصلی بگذاریم. اگر این راه رو نمیشناسیم که نباید بودنش رو انکار بکنیم. میروی در خواب شادان چپ و راست، هیچ دانی راه آن میدان کجاست؟ یه نفر داره خواب میبینه، توی خوابش یه جایی هست، داره شادمانه به سوی چپ و راست میره بدون اینکه اصلاً بدون مقصدش کجاست. اصلاً نمیدونه چرا شادمانه، نمیدونه چرا داره اینقدر خوشحال به این طرف و اون طرف میره، نمیدونه کجا داره میره. این رو شما بیارید در عالم حقیقت. تو ببندان چشم و خود تسلیم کن، خیش را بینی در آن شهر کهان. تو باید مثل همون خوابگردان، مثل همون کسی که در خواب داره خوشحال این ور اون ور میره، چشماتو ببندی، دل از دنیا و هر چی توش هست بکنی، یک سر تسلیم حق بشی. اون موقع است که میتونی خودت رو در موطن و در قرارگاه اصیل خودت پیدا بکنی. ولی چشم بستن به روی دنیا که کار آسونی نیست. چشم چون بندی که صد چشم خمار بند چشم توست این سو از قرار. قرار یعنی گول خوردن. چطور میتونی چشم روی دنیا ببندی؟ تویی که به راحتی توی این دنیا گول میخوری. صد تا چشم خمار توی این دنیا هستند که تو رو میفریبنت، یه حجابی میشن جلوی چشمت و نمیذارن حقیقت رو ببینی. مگه کار آسونیه که برات یه موقعیت لذت به وجود بیاد و تو از اون چشم بپوشی؟ چار چشمی تو ز عشق مشتری بر امید مهتری و سروری. تو با همه وجودت دنبال مقامی، دنبال سروری هستی، دنبال مهتری هستی، همش دنبال مشتری میگردی، این تاییدت کنه، اون برات به به و چه چه بکنه. مگه این آدم ظاهربین جاه طلب کار آسونیه که براش بخواد روی دنیا چشم ببنده؟ ور بخسپی مشتری بینی به خواب، جغد بدکی خواب بیند جز خراب. اگر حتی در خواب هم فرو بری، بازم خواب مشتریات رو میبینی، بازم همین غرور خودت رو خواب میبینی، مثل یه جغد شوم که در خواب هم به جز خراب و ویرانه هیچی نمیبینه. تو هم که این دنیا و این مقام و مهتری ها و سروری هاش تو رو مفتون خودت کرده و حجابی شده جلوی چشمت و نمیذاره حقیقت رو ببینی، تو ای که عاشق این معبودهای آفل دنیوی هستی، حتی در خواب هم از دست اونها رهایی پیدا نمی کنی. تو نمیتونی چشم ببندی روی اینها، کار آسونی نیست. مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ، تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچ. تویی که همش در تب و تاب خریداران و مریدان خودت هستی، تویی که دنبال فالوور جمع کردن هستی، تویی که دنبال مرید جمع کردن و تایید این و اون رو گرفتن هستی، چی برای فروش داری؟ حقیقتا هیچی نداری. این همه تب و تابت برای یافتن خریداره، به خاطر اینکه متاعی نداری، از درون تهی هستی. گر دلت را نان بودی یا چاشتی، از خریداران فراغت داشتی. اگه یه چیزی حقیقتاً برای عرضه کردن داشتی، دلت قوت داشت، غذا به این دل داده بودی، هیچ وقت اینقدر دغدغه یافتن مشتری نداشتی. مثل اون کسی که اومد ادعای پیامبری کرد، بهش گفتم برای چی ادعای پیامبری میکنی؟ یه جواب جالبی داد که ما ایشالله در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 17596 علی عرفانیان.